و بعد ما سوال بکنیم که چرا پیامبر از کلمه مولا استفاده کردن و این کلمه دو پهلو بود و باعث شد بعداً یک عده نسبت به خلافت امیرالمومنین علیه السلام اشکال و ایراد وارد بکنه. خب در اونجا 110 تا 120 هزار نفر بیعت کردن. 70 روز بعد یعنی 18 ذی‌الحجه تا پایان ذی‌الحجه محرم و 28 صفر حدود 70 روز میشه. توی این 70 روز به هر دلیلی اتفاقی افتاد، سقیفه برپا شد و خلافت امیرالمؤمنین به دیگری واگذار شد. بعد از اتفاق سقیفه و بیعت عامه مردم و عمده مردم با خلیفه اول، دلیل حرکت از زهرا سلام الله علیها چه بود؟ یعنی حضرت حتما این رو میدونست که با اعتراض و شکایت نتیجه سقیفه تغییر نخواهد کرد، یعنی این اتفاق رو نخواهد داد که مردم بگن ما از آنچه در سقیفه گذشت پشیمان شدیم، حالا میخواییم با علی بن ابی طالب بیعت بکنیم. این اتفاق قطعا روی نخواهد داد. پس دلیل اصرار اون بزرگوار بر این که حتی برای بعد از شهادت خودش برنامه ریزی بکنه چه بود؟ وقتی که اومدن در خونه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت و برخی از نزدیکان درون خانه بودن. خب این سوال پیش میاد، در حالی که چند تا مرد در خانه، چرا یه زن رفت پشت در؟ این از این باب بود که حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن اگر من برم و من جواب بدم که داخل این خانگیه، شاید اینها خجالت بکشن و از در این خونه برگردن. و برخی از مورخین میگن اون افرادی که اومده بودن این بساط رو درست بکنن، وقتی از زهرا سلام الله علیها اومد پشت در و صداش بلند شد، یه دی برگشتن و گفتن ما با فاطمه کاری نداریم. خب یک عده ایستادن و اون وقایعی رو به بار آوردن که میدانید و میدانید. بعد از این جریان امیرالمؤمنین رو به داخل کوچه کشاندن با اون وضعیت رقتبار. صدیقه طاهره بعد از اون اتفاقاتی که پشت در برای او ایجاد شد، اومد داخل کوچه و بند شال امیرالمومنین رو گرفت با همون وضعیت اسفبار، گفت نمیذارم علی رو ببرید. با یه وضعیتی که باز میدانی حضرت رو جدا کردن و امیرالمومنین رو بردن. حضرت آوردن مسجد، صدیقه طاهره اومد اون خطبه معروف رو خوند، بعد زنای انصار رو جمع کرد با اونها صحبت کرد. بعد از این شبانه شروع کردن یک کاری رو آغاز کردن. هر شب امیرالمومنین علیه السلام صدیقه طاهره رو سوار بر مرکب میکرد، میرفتن در خونه انصار در میزدن. اونا سوال میکردن کیه پشت در؟ صدیقه طاهره میگفت منم. حتی امیرالمومنین نمیگفت من اومدم، چون اگر علی بن ابی طالب میگفت منم اینا درم باز نمیکردن. حضرت میفرمود منم. میومدن دم در میفرمود مگر نبودید صقیفه که پدرم گفت علی بعد از من خلیفه است؟ میگفتن چرا، ولی خب ما یکی دیگه زودتر اومد با او بیعت کردیم. حضرت میفرمود یعنی علی غسل و کفن و دفن پیامبر رو رها میکرد میومد سراغ شما که بیاد با من بیعت کنید؟ میگفتن حالا دیگه اتفاق افتاده، اگر فلانی بگه ما هم قبول میکنیم، برید سراغ اون. انقدر به هم حواله دادن تا 95 روز تمام شد و حضرت به شهر رسید. وقتی که اومدن اون بانیان این گرفتاری ها، اون دو نفر اومدن عیادت صدیقه طاهره، حضرت راه نداد اونا رو. امیرالمومنین رو واسطه کردن، گفتن علی ما میخوایم بیایم عیادت همسر عمر، رو راه نداده. بالاخره عیادت کردن از مریض امر توصیه شده ایه، انگار تنها توصیه‌ای که خدا و پیامبر کردن فقط عیادته. امیرالمومنین اومد گفت فاطمه جان اینها درخواست عیادت کردن، چه میگی؟ حضرت فرمودن علی جان البیت و بیتوک و الحرت و امتوک، این خونه خونه شماست، من فاطمه اون نمی، حضرت نمیگه من فاطمه، میگه اون زن آزادی که این خونه هست اون کنیز شماست، هرچی شما صلاح میدونید. اونا اومدن نشستن، حضرت روشو برگردون، رفتن اون طرف حضرت روشو برگردون، دوباره اومدن گفتن چرا تو از ما برمیگردونی؟ حضرت فرمود شما این حدیث رو شنیدید که پدرم فرمود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اینو شنیدید یا نه؟ شنیدید که خدا با عصبانیت من عصبانی میشه و با رضایت من راضی میشه، ناراحتی من مساوی ناراحتی خداست؟ گفتن بله شنیدید. حضرت با همون وضعیت دست شد سمت آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو شاهد باش که من از این دو نفر غضبناکم و از اونها راضی نخواهم شد. دیدن فایده نداره، بلند شدن رفتن. بعد از این جریان حضرت رسید به روزهای آخر و وضعیتی که امروز انتهای اون جریانه. فرمود علی جان قسلنی باللیل، دفنی باللیل و کفن، من غسل و کفن و دفنم شبانه باشه و که احدی هم خبر نکن که بیاد. برای بعد از خودشم این سوال رو باقی گذاشت که آخه برای چی باید دختر پیامبر شبانه با این وضعیت اسفبار و رقتبار به خاک سپرده بشه و این سوال تا آخر تاریخ باقی باشه که مگر چه اتفاقی افتاده بود. برگردم به سوال، دلیل این همه مقاومت چیه؟ صدیقه طاهره اینها از صحیفه بر نخواهند گشت، اینها با علی بیعت نخواهند کرد، ولی چی اینقدر مقاومت میکنی؟ ولی چی اینقدر اصرار داری بگی خلافت حق علی بن ابی طالب و حق دیگری نیست؟ این همه تلاش برای چیه؟ حضرت آینده رو پیشبینی میکرد. جمله رو از خطبه حضرت بخوانم، حضرت میفرمایند که به جان خودم سوگند، در خطبه حضرت زهرا سلام علیها، نطفه این فساد بسته شد، در انتظار باشی تا این مرض فساد در پیکر جامعه منتشر شود، آنگاه از پستان شیر خون تازه و زهری هلاک کننده بدوشید و بشارت باد شما را به شمشیرهای کشیده و حمله متجاوز ستمکار و به هرج و مرج عمومی و استبداد زورگویان که حقوقتان را اندک داده و اجتماع شما را به وسیله شمشیرهایش درو خواهد کرد. این هشدار از زهرا سلام علیها باعث اینه که حضرت جلوگیری میخواد بکنه از اتفاقاتی که داره روی میده. اما همه این اتفاقات ریشه در چی داره که حضرت میخواد اونو از بین ببره؟ آنچه باعث شد صدیقه طاهره سلام علیها با تمام قوا بایسته، بلکه بتونه با اون عنصر مبارزه و مخالفت بکنه، اون عنصر جهله. مردم سراغ علی نمیان؟ نیان، ولی مردم نباید جاهل بار بیان. چرا؟ مگر جهل با جامعه چی کار میکنه؟ پیامبر عزیزمون در یه حدیثی با این مضمون میفهمن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمایند که اینی لا اخاف علیکم مؤمنم ولا مشرکا. من پیامبر برای بعد از خودم نسبت به شما امت از جانب مؤمن یا مشرک نگرانی ندارم و نمیترسم. من برای بعد از خودم نگرانی هایی دارم، اما این نگرانی از جانب مؤمنی یا مشرکین نیست. چرا یا رسول الله؟ حضرت می فهمند که به امن مؤمنون فیمنعه الله به ایمانه. مؤمن به واسطه ایمانش شاید گناه بکنه، ولی از یه جای دیگه جلوتر میگیره، اشتباه میکنه، خطا میکنه، اما یه جای ایمان مؤمنو نگه میداره. گناه هم که میکنه حتی در زمان ارتکاب گناه از گناه کردن ناراحته. این خاصیت مؤمنه. و اما مشرکو، مشرک چرا خطری نداره؟ و اما مشرکو فیقمعه الله به شرکه. مشرک وقتی میخواد خرابکاری بکنه، خدا میگه از یه حدی ببینم جلوتر میخواد بره، قمعش میکنم. قمع در کنار قلع میاد، نما میگیم فلانی رو قلع و قمع کردن. قلع و قمع کردن یعنی از بین بردن و نابود کردن. خدا میگه مشرک بخواد زیاده روی بکنه، من قمعش میکنم، نمیذارم ادامه بده. خب یا رسول الله، پس شما نگران چی هستید؟ برای بعد از شما چی ما رو تهدید میکنه؟ امت شما رو از اون موقع تا همین امروز. حضرت میفرماید که لکنی اخاف علیکم، ولی من برای شما نگرانم. از چی؟ کلا منافق الجنان، عالم اللسان، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. من از این موجودی که گفتم میترسم. اون موجود کیه؟ حضرت میگن اون موجودی که جنانش و قلبش منافقه. منافق از کجا میاد؟ موش صحرایی وقتی میاد خونه درست بکنه، زمین رو میکنه، میره داخل زمین یه حفره برای خودش درست میکنه. این حفره رو ادامه میده تا نزدیکی زمین مجددن، ولی نمیکنه بیاد بالا، تا نزدیکی زمین اینو ادامه میده. یه بخشی از زمین رو باقی میذاره. این بخش نه اینقدر قطرش زیاده که کندنش خیلی طول بکشه، نه اینقدر نازکی که موجودات دیگه که رد میشن این بریزه، یه قطر معقولی رو میذاره. به این برای چیه؟ برای اینه که موش صحرایی برنامه‌ریزی می‌کنه که اگر یه روزی از در خونه دشمنی وارد شد، بود داخل خونه بود، ادامه بده اون تیکه رو بکنه از اونجا خارج بشه. به این کار موش صحرایی عرب میگه نافقا، یعنی خونه ای که در واقع دو تا در داره ما یه دونش رو میبینیم. منافق یعنی کسی که قلبش دو تا لبه داره ما یه دونش رو میبینیم. اون یه دونه چیه عرض میکنم؟ منافق الجنان یعنی اون کسی که قلبش دو لبه است، دو پهلوه، ولی یه پهلو و یه لبهش بیشتر دیده نمیشه. حضرت میگه من میترسم از منافق الجنان. یک. دو، عالم لسان. منافق خیلی خوب صحبت میکنه، یعنی اینقدر گویا و دقیق و مستدل و منطقی، انسان مقهور میشه واقعا. سه، یقول ما تعرفون. وقتی حرف میزنه از نیکی ها صحبت میکنه، از خوبی ها، از خیر، احسان، مهربانی، فداکاری، جهاد، اینا حرف میزنه. و یفعل ما تنکرون، اما کار منکر رو انجام میده. قولش قول خیره، عملش عمله شرفه. حضرت میگه من برای بعد از خودم از این موجودات میترسم. ربط این روایت با آن چه عرض میکردم چیه؟ منافق کی در جامعه میتونه فعالیت بکنه؟ منافق یعنی یه موجودی که یه ظاهری از خودش بروز میده، با اون ظاهر عده‌ای رو جذب خودش میکنه. عده‌ای که گول ظاهر منافق رو میخورن اسمشون چیه؟ جاهل. و اگر جاهلی نباشن کار منافقی پیش نمیره. حضرت زهرا میخواد با این جهل بجنگه تا اون منافقی نتونن به هدفی که دنبالش هستن و پیامبر هشدارش رو داده برسن. آنچه صدیقه طاهره دنبال زدنشه جهل مردمه. خب سؤال، حالا ما همه جانبه با جهل مخالفت کردیم، شکست میخوریم، چه فایده ای داره؟ کاری که حضرت زهرا داره میکنه مبارزه با جهل، ولو فعلا این مبارزه به نتیجه قطعی منجر نشه. خب به نتیجه قطعی اگر منجر نشود چه فایده ای داره؟ تو بلند مدت دنبال هدف خاصی هستید؟ یه پرانتزی باز کنم. تفاوت جبهه حق و جبهه باطل در محورهای مختلف قابل بحثه. یکی از تفاوت‌های مهم جبهه حق و جبهه باطل در اینه که جبهه باطل تلاش میکنه مردم رو تا جایی که میشه جاهل و ساده و بی اطلاع بار بیاره، جبهه حق تلاش میکنه مردم آگاه و بصیر و عمیق بار بیان. چرا؟ به خاطر اینکه مردم هرچه جاهل تر باشن استثمار و استعمار اونا چیتره؟ راحت تره. جبهه حق چرا میخواد مردم آگاه بار بیاره؟ چون اگر مردم آگاه بشن به حق پایبندتر میشن، از اون طرف ابزار منافق و جبهه باطل نخواهد شد. دو مثال از دو جبهه عرض کنم. مثال جبهه باطل فرعون. عبارت قرآن در مورد فرعون به کار میبره اینه، میگه فستخف قومه فعقاهم. فرعون انقدر قوم خودشو خفیف و ذلیل و حقیر و جاهل بار آورده بود که هر چی میگفت میگفتن قبوله، هر چی شما بگید ما هیچ مخالفتی با حرفتو نداریم. لازم میگفت انا ربکم الاعلا، اون خدای عالی مرتبه من، گفتن اینم درسته. چند تا از عباراتی که فرعون میگه رو عرض بکنم. قبلش یه سوال بپرسم. حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون سلام الله علیه، این دو بزرگوار رفتن برای نبوت. فرعون هم که حاکم علی الاطلاق بود، تا حالا فکر کردید چرا فرعون همون اول این دو نفر رو نکشت؟ دو تا آدم اومدن میخوان حاکمیت فرعون رو به هم بزنن، خب بکشیدشون. ما که همه کاره این جان و مال و ناموس و همه چی این مردم از آن ماست، خب اینا رو بکشید تموشه برن. برای چی گذاشتیم تبلیغ کنن؟ برای چی گذاشتیم مردم رو جذب کنن؟ برای چی گذاشتیم مردم رو بشنونن علیه شما؟ به نظر تو چرا فرعون در ابتدا موسی و هارون سلام الله علیه رو شهید نکرد؟ دلیلش اینه، فرعون میدانست که اگر اینها رو بکشه در ذهن مردم سوال ایجاد خواهد شد که خب اگه حرف حسابی داشتن میذاشتی بزنن، اگه حرف حسابی نداشتن خب میذاشتی رسوا بشن، برای چی کشتیشون؟ فرعون نادان نبود که برای مردم ایجاد سوال بکنه و همه بگن خب این موسی و هارون به چه دلیل کشته شدن، حتما حرف حساب داشتن دیگه، این که کشتنشون رو میخواستن حرف حساب بزنن. فرعون نذاشت این سوال در ذهن مردم ایجاد بشه. این دو بزرگوار اومدن گفتن فرعون به خدا ایمان بیار و به قیامت. فرعون برگشت گفتش که فما بال القرون الاولا. بسیار خوب، شما میگید من خدا رو بپذیرم و قیامت رو، اگه شما از الان اومدید میگید قیامتی هست، تکلیف قبلی ها چی میشه؟ اون قبلی ها قیامتشون چی میشه؟ اگه خدا شما عادله و قرار برم قیامت برپا بکنه، تازه شما از امروز اومدید میگید قیامت، تکلیف قبلی ها چی میشه؟ تا مردم نسبت به موسی و هارون برشون سوال به وجود بیاد. اون دو بزرگوار فهمیدن که اون چه به اون دو مردم قبل از ما برمیگرده در کتابی هست نزد خداوند، تو نگران اونا نباش. حضرت فرمود که خدای من در همه جا هست، در آسمان ها و زمین. فرعون باز برای که سر مردم کلاه بذاره گفت فاوقد لی یا هامان. هامان یکی از اون سه نفر مثلث هامان و قارون و فرعونه، مثلث زر و زور و تزویر. گفت فاوقد لی یا هامان و علی الدین فاجعل لی صرحا، از این گلهای بنای بزرگی درست بکن، بعد من برم بالای این قرار بگیرم لعلی اطلاع الی اله موسی، شاید این خدایی که موسی میگه تو آسموناست خیلی جای بالایی، من باید برم بالای یه بلندی که بتونم ببینم، درست من برم ببینم چجوری میشه. چجور با عقل مردم و شعور مردم بازی میکنه؟ حضرت میاد و به فرعون میگه ایمان بیار. فرعون میگه کجا معلوم راست بگی؟ حضرت میگن من معجزه نشون بدم قبول میکنی؟ میگه آره. عصا رو میندازن تبدیل به اژدها میشه و دوباره میگیرنش، دست در گریبان میکنن و یه شیء نورانی رو خارج میکنن، میگن قبوله. میگه اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی. بلا فاصله وقتی میبینه معجزات واقعیه و چیزی نمیتونه بگه، میگه مردم دارین زندگیتون میکنین، سر کار میرین، ازدواج میکنین، بچه دار میشین، کشاورزی میکنین، این اومده شما رو از خانه و کاشانتون آواره بکنه، این میخواد نظم اجتماعی رو به هم بزنه، زندگیتون به هم بریزه، هر جور خودتون سلام میدونید. همین که سحر میبینه نیست آنچه حضرت نشون داد و معجزه است، زودی مردم از چی میترسونه؟ از ناامنی، از به هم ریختن زندگی، از کساد شدن کار رو نمیگه اینا رو بکشیم، میخواد مسئله اینا رو برای مردم حل کنه با تحمیق مردم، با جاهل کردن مردم. برمیگرده میگه که برید سحره رو بیارید در یه روزی با موسی و هارون رقابت بکنن. سحره میان، اونها یه تنابها و ریسمانهای و امیان چوبهایی رو میندازن و حضرت هم عصا رو میندازه، کار اونها تمام میشه. اینجا باز فرعون خودش رو کنترل میکنه، میگه بعد از اینکه ایمان میارن، میگه آمنتم له قبل ان آذن لکن، بعد از اینکه من اجازه بدم ایمان آوردین، انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. راست، بله باید هم ایمان بیارین دیگه، شما ساحره، اینم گنده ساحره است. باز جلوی مردم قبول نمیکنه که حضرت سحر نکرده و این معجزه است. میگه مردم، این که اینا به این دو نفر ایمان آوردن دلیلش اینه که این دوتا استاد اینان ها. بعدم به مردم میگه و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من راه رشد و درستی رو به شما نشون میدم. این عمل کرده جبهه باطل و مردمه، هر چی میشه مردم جاهلتر و نادانتر، جاهل و نادان قابل مدیریت، قابل استعمار، قابل استثمار، هر چی کمتر بدونن راحت‌تر میشه شیرهشون رو کشید و نفهمن چه خبره. لذا خدا در مورد فرعون میفهمد که فستخف قومه، قومشون خفیف کرده بود، فعطاو اینا هم اطاعت میکردن. اون جایی که حضرت موسی علیه السلام اومد و ابتدا فرعون رو دعوت کرد، خیلی آموزنده است این بهره‌ای که از این آیه میشه بود. فرعون یه نگاهی کرد به حضرت موسی، گفتش که الم نربک فینا ولیدن و لبست فینا من عمرک سنین و فعلت فعلتک التی، تو همون نیست خودمون رو ناب تو دادیم گندت کردیم پیش خود ما بودی سر سفره ما میشستی اینا و فعلت بعدم رفتی یه کار بدی کردیم تو همون نیستی. فرعون به حضرت موسی علیه السلام داره میگه چون تو خونه من بزرگ شدی، آبونه تو دادن، الان هرچی من میگم باید بگی چشم. حضرت موسی برگشت گفتش که این در قرآن نیومده، اما انتهای فرمایش بیه قرآن هست. حضرت میفهم اینجا میگه که فرعون، من تو خونه تو بزرگ شدم چون با میل و رغبت و شوق و ذوق میخواستم مهمان تو بشن، تو منو به خونه دعوت کردی، یا من تو کاخ تو بزرگ شدم چون تو یه خونریز صفاک جرار دستور داده بودی تمام اطفال مذکر رو سر ببرن، مادر مستر من از سر بیچارگی منو تو صندوقچه گذاشت تو آب در حالی که به احتمال قریب به یقین من باید غرق می‌شدم و من به این دلیل در کاخ تو بزرگ شدم، این مایه ننگ توئه که من از باب اصرار تو کاخ تو بزرگ شدم و تو الان اینو اسباب منت بر من قرار دادی. و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، این نعمت رو مایه منت قرار دادی که چون تو درباره من بزرگ شدی پس بذار بنی اسرائیل بندگی منو بکنن. میبینید چطور ضد ارزش تبدیل به ارزش میشه؟ من تو خونه تو بزرگ شدم، تو الان باید خجالت بکشی و عذرخواهی بکنی بعد گردن کلفتی هم میکنی؟ آقا خیلی تبدیل ارزش به ضد ارزش زشته. بله خیلی زشته، اما این در حال تکراره. اومدن به امیرالمومنین گفتن تو به درد خلافت نمیخوری چون یه ویژگی بدی داری، اونم اینه که قتال العربی، خیلی کشت و کشتار کردی. خب چقدر آدم باید کشت و کشتار کنه؟ تو جنگ احد گفتن پیامبر شهید شده، امیرالمومنین دور پیامبر میچرخید شمشیر بزد و بعضی جا تا 70 تا لطمه و ضربه و جراحت بر اون بزرگوار شمردن. آقایون فرار کردن، بهشون اطلاع دادن پیامبر شهید نشده، برگردین. 3 روز تو راه بودن، جایی که رفته بودن تا مدینه 3 روز راه بود. خب حرف دیگه آقای علی ابن ابی طالب، تو برای چه اینقدر هی آدم می‌کشی؟ برای چه خود تو میندازی جلو هی رشادت می‌کنی؟ آره واقعا باید تحقیر بکنیم. جنگ خندق از یه معبدی که عمقش و عرضش کم بود، عمر ابن عبدالرب و چند نفر دیگه رد شدن، اومدن این بر. عمر ابن عبدالرب واسه جلوی لشکر گفت کی جواب منو میده؟ یه نفر بیاد با من بجنگه. پیامبر عزیزم رو به لشکر کردن، گفتن کی جواب اینو میده؟ به کسی نشسته بود، گفت کی میتونه با این درگیر بشه؟ هر کس هم قبولین تا الان قرار گرفته هلاک شده. امیرالمومنین بلند شدن، فرمودن یا رسول الله من جواب اینو بدم؟ حضرت فرمودن علی جان بشین. دفعه دوم گفتش که یه مرد تو شما نیست جواب رو بده؟ یه نفر پیغمبر گفتن آقا کی جواب اینو میده، یکی دیگه گفت آقا این رو از سوار میشه پاشو تو رکاب نمیکنه، پاش آویزونه، اینقدر از این مجسمه اصلا نمیشه با این درگیر شد. امیران بلند شدن گفتن یا رسول الله من جواب اینو بدم، حضرت فرمودن علی جان بشین. دفعه سوم شروع کرد مسخره کردن، گفت آقا یه نفر از شما بیاد ما رو بفرسته جهنم یا ما اونو بفرستیم بهش، مگه شما نمیگین اگه کسی کشته بشه از کفار میره جهنم ما شهید چی میریم بهش؟ خب بیا یا بریم بفرستم تو بهش، منو بکشید درم جهنم. پیغمبر فهمیدن کی جواب اینو میده. یکی دیگه گفت آقا اصلا کسی یارای جنگ با این امیران باشن؟ گفتن یا رسول الله برم من. پیغمبر فهمیدن علی جان برو. حضرت اومد پیغمبر عزیزمون فهمیدن بر از ایمان و کله الی الشرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک ایستاده. حضرت رفت جلو، عمو یه نگاهی کرد گفت اسمت چیه تو؟ حضرت فهمیدن من علی ابن ابی طالبم. گفت برو با پدرت ابو طالب رفاقت داشتم، نمیخوام دستم به خون تو آلوده شه. حضرت فهمیدن ولی من اومدم که تو رو هلاک کنم. شمشیر کشید، اولین ضربه رو زد، کلاه خود حضرت شکاف و فرق امیرالمومنین شکاف برداشت. حضرت برگشتن، پیامبر با دست مبارک خودشون سر امیرالمومنین رو با یه دستمالی بستن، دعا کردن، حضرت دوباره اومد به میدان و اون ملعون رو هلاک کرد. اونجا پیامبر فرمودن که ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، این ضربه‌ای که علی امروز زد از عبادت تمام جن و انس من الاولین الی الاخرین بالاتره. خب سواله آقای امیرالمومنین برای چی انقدر خودتو هی میندازی جلو؟ واقعا اما باید جواب بده علی ابن ابی طالب. جنگ خیبر برپا شد، آقایون رفتن برگشتن، امیرالمومنین کسالتی داشتن. پیامبر فرمودن فردا کسی رو میفرستم که خدا و رسول او رو دوست دارن و او خدا و رسول رو دوست داره. فردا امیرالمومنین با معجزه پیامبر کسالتشون برطرف شد، رفتن مرحب رو هلاک کردن و در قلعه خیبر رو کندن. بازم سوال آقای علی ابن ابی طالب، تو برای چی میری جلو؟ برای چی رشادت میکنی؟ الان باید جواب بدی. این هم آدم خوشی. یه گروهی 10-12 هزار نفره بودن از دشمنان اسلام. پیامبر کسایی رو فرستادن که با اینها بجنگن، اینا رفتن فرار کردن، اومدن حضرت امیرالمومنین رو فرستاد. خیلی گروه جنگاوری بودن. امیرالمومنین که رسید اینا اومدن گفتن که تو کی؟ حضرت من علی ابن ابی طالبم. گفتن خوب اومدی که تو آسمونا دنبالت بودیم. اینها اومدن و امیرالمومنین علیه السلام در یه شبیخونی به اینها تونست یه عده‌ای از اینها رو هلاک کنه، بقیه رو همه رو دستگیر کرد و به طناب و زنجیر بست. این سریه چون پیامبر تشریف نداشتن قصبه گفته نمیشه، سریه میگن. این سریه معروف شد به سریه ذات سلاسل، یعنی اون سریه صاحب زنجیرها، سلسله ها. اینها رو آوردن به سمت مدینه. پیامبر اومدن استقبال امیرالمومنین، حضرت بغل کردن گفتن علی جان به خدا قسم اگر نمی ترسیدم مردم تو رو خدا به نامه یه چیزی در مورد تو می گفتم که خاک زیر پاتو ببرم به چشم بکشم، حیف که نمیتونم بگم. و اینجا پیامبر به نماز ایستادن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الی آخر بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات ضبحا. خدا به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین با سنگ بیابان قسم کنید. خب بله دیگه، علی ابن ابی طالب باید جواب بده ولی چه نمی شدت کرده. ببینید چطور ارزش میشه ضد ارزش. خب این برای زمان فرعون و زمان صدر اسلام نخه، امروز هم هست. به کسی رو میبینیم مثلا حالا رو ویلچری کسی آوردن، مثلا میگن اشکال نداره ایشون اول کارش انجام بده، که برای کسی میگه ما که نگفتیم برن جنگ، میخواستن نرن. راست میگن، میخواستن نرن. اینا نمیرفتن. صدام در ابتدای جنگ وقتی باش مصاحبه میکنن وسط صحبت حرفش رو قطع میکنه، بهش میگن بقیه صحبت، میگه بقیه صحبت ها 3 روز دیگه تهران. قرار بر بود 3 روزه کشور فتح بشه و اگر اینا نمی‌رفتن 3 روزه این اتفاق افتاده بود. الان اونا باید جواب بدن اصلا برای چی رفتین جبهه؟ آقایان رزمنده، آقایان جانباز، برای چی رفتین؟ همین شما رفتین 8 سال طول کشید، نمی‌رفتین یه هفته صدام اینجا رو می‌گیره، بعدم علیعوذ بالله زبونم لال، زنهای ما رو هم مثل زنهای ایزدی داعش حراج می‌کرد، برای چی رفتین؟ می‌بینید چه جور ارزش صدیقه طاهره داره جان زی قیمت خودشون میده بلکه جلوی جهل رو بگیره. این نوع برخورد حکومت باطل که هر چی میشه مردم جاهل‌تر بار